امور ایثارگران تایید کردید. جناب آقای دکتر ظفرقندی در توضیحات حضوری خود به موارد زیر تاکید نمودند: لزوم تحقق اهداف نظام سلامت مبتنی بر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون برنامه هفتم و اسناد بالادستی، لزوم تحقق تأمین منابع مالی پایدار با پیگیری مستمر جهت تخصیص کامل منابع تعیین شده و ردیف‌های مصوب نظیر 1% مالیات بر ارزش افزوده، 10% هدفمندی یارانه‌ها و موارد دیگر، اصلاح ساختار و فرآیندهای ارائه خدمات جهت سهولت سطح دسترسی مردم به خدمات پایه و تخصصی سطح‌بندی شده سطح سلامت، حفظ و ارتقاء سلامت روانی و اجتماعی جامعه با تأکید بر تحکیم بنیان خانواده و مدیریت آسیب‌ها و عوامل خطر، تعهد بر ساماندهی نظام دارویی و تجهیزات پزشکی و نظارت کامل بر تولید، مصرف و واردات محصولات سلامت، حفظ و توانمندسازی منابع انسانی، حمایت و صیانت از حقوق حرفه‌ای و کرامت و منزلت آنان بر اساس نیازهای نظام ارائه خدمات سلامت، توسعه فرایندهای تشخیصی و درمانی مبتنی بر شواهد علمی با کیفیت مطلوب در دسترسی همگان عادلانه با نگاه ویژه بر سلامت الکترونیک و هوش مصنوعی، هوشمندسازی جامعه شبکه سلامت و اقدام جهت عملی نمودن موارد مربوط به پرونده سلامت الکترونیک، توجه ویژه به جامعه پزشکی با اولویت بهداشت و پیشگیری بر درمان، تعهد به پرهیز از سیاسی کاری و انتصابات حزبی، تعهد به انجام قوانین مصوب برنامه هفتم در زمینه تعالی خانواده و جوانی جمعیت، تلاش برای توسعه زیرساخت‌های سلامت الکترونیک و استفاده از فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در نظام سلامت، پیگیری حل مشکل کمبود مستمر برخی اقلام دارویی، لوازم و تجهیزات پزشکی و سایر محصولات سلامت و کاهش سطح استاندارد مواد اولیه و محصولات نهایی به دلیل تحریم‌ها و محدودیت شدید تبادلات بانکی، تلاش برای تمرکز زدایی و تفویض اختیارات اجرایی وزارت بهداشت به دانشگاه‌های علوم پزشکی و نهادهای عمومی و بخش خصوصی و تعاونی، پیاده سازی فرایندهای اثرگذاری در ارتقای کمی و کیفی عملکرد دانشگاه‌های علوم پزشکی در راستای تقویت پاسخگویی و اجرای مداخلات مبتنی بر جامعه و تأمین الزامات مورد نیاز برای نیل به اهداف پیشبینی شده برای دانشگاه‌های مسئولیت پذیر و پاسخگو، تبدیل ایران به قطب خدمات سلامت منطقه با تبادلات علمی، افزایش جذب دانشجوی خارجی، گسترش گردشگری سلامت و افزایش درآمد کشور از طریق صادرات خدمات و محصولات سلامت، شناسایی و توجه به متغیرهای اثرگذار بر هرم جمعیتی، سبک زندگی سالم، سلامت روانی اجتماعی، سالمندی، مرگ زودرس، کاهش ازدواج و نرخ باروری و مهاجرت و پیامدهای آن بر سلامت جامعه و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی همچون اعتیاد، رفتارهای پرخطر و خود آسیب رسان، حل مشکلات مربوط به روابط ناسالم بین اجزای زنجیره داروخانه با پزشک و پخش تأمین کننده با دیگران، به خطر افتادن سلامت و کارایی زنجیره تأمین دارو و فرهنگ غالب سوداگری بر بازار دارو که باعث آسیب جدی به منافع مصرف کننده شده، شفافیت و انضباط مالی در ستاد وزارت بهداشت، سازمان‌های وابسته، دانشگاه‌های علوم پزشکی، کاهش پرداخت مستقیم از جیب مردم و کاهش درصد مواجه خانوارها با هزینه‌های کمرشکن سلامت با اعمال تمام راه‌های حمایت مالی، پیگیری اختصاص کامل 10% از بیمه شخص ثالث برای جبران هزینه درمان مصدومان حوادث جاده‌ای، ساماندهی پیشگیری از سوء مصرف مواد دخانیات، الکل و رفتارهای پرخطر، رصد مستمر تولیدات غذایی و همراهی با سایر معاونت‌های وزارت بهداشت برای عکس عوارض از انواع چربی‌های وارداتی دارای اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباعی بیش از حد مجاز و نوشابه‌های گازدار مصرفی و صرف منابع حاصل از آنها در جهت افزایش سرانه شیر، توسعه، ترویج و نهادینه کردن طب سنتی ایرانی بر اساس سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری تعامل با مجلس شورای اسلامی به عنوان یک ضرورت و استفاده از ظرفیت‌های مجلس در حل مسائل نظام سلامت، بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی، معیارهای لازم جهت تصدی مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرع ذیل است، حرکت در مسیر قانون، انتخاب و بکارگیری مدیران متخصص و متعهد، عدالت و مبارزه طلبی با فساد، اعمال شیوه مدیریت و حکمرانی انقلابی، مردم گرایی، خلاقیت و نوآوری، مشورت پذیری و اعتقاد به خرد جمعی، برنامه محوری با رویکرد پایش عمل کرد، مبارزه با خیشوند سالاری در مجموعه تحت مدیریت، انتقاب انطباق برنامه های ارائه شده با اسناد بالادستی، طبق نظر کارشناسی معاونت نظارت تطبیق برنامه وزیر پیشنهادی با اسناد بالادستی
تشکر میکنم.
بند آخر رو بخونه، بند آخر رو، فقط بند دیگه بس نکنه، فقط بند آخر.
نتیجه گیری و نظر نهایی اعضای کمیسیون بهداشت و درمان با استماع مجموع برنامه ها و سیاست ها و سابقه عملکردی و مسئولیتی و سطوح علمی، همچنین برنامه ریزی مؤثر در امر بهداشت و درمان کشور، آقای دکتر محمد رضا ظفرقندی را واجد شرایط تصدی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانستند.
تشکر میکنم. از سخنگوی محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات جناب آقای احسان عظیمی راد دعوت میکنیم برای قرائت گزارش کمیسیون به مدت 3 دقیقه به جایگاه تشریف بیارند.
همکاران محترم عنایت بفرمایند. برای ثبت نام وزیر پیشنهادی بعدی به عنوان موافق و مخالف، جناب آقای احمد میدری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی میتونن به عنوان موافق و مخالف ثبت نام بفرمایند. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی، با سلام و احترام، مستند به ماده 202 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به پیوست گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در خصوص بررسی صلاحیت و برنامه‌های ارائه شده آقای محمد رضا ظفرقندی وزیر پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور قرائت در صحن علنی ارائه می‌شود. علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری. بخش اول، انطباق مدارک و سوابق وزیر پیشنهادی. جناب آقای دکتر ظفرقندی دانش آموخته دانشکده پزشکی دانشگاه تهران می باشند. تخصص جراحی را از دانشگاه علوم پزشکی تهران اخذ نمود و دوره فلوشیپ جراحی عروق و تروما را در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گذرانده است. ایشان حدود 6 سال رئیس سازمان نظام پزشکی ایران بودند و 8 سال مدیریت دانشگاه علوم پزشکی تهران را بر عهده داشتند. بخش دوم، شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون. در جلسه کمیسیون با آقای دکتر ظفرقندی به اولویت‌های زیر اشاره شد: 1. ارتقای آموزش پزشکی دانشگاه‌ها. 2. همکاری متقابل و بهتر با شرکت‌های دانش‌بنیان که در حوزه سلامت فعالیت می‌کنند. 3. بهره‌مندی عادلانه همه مردم به خدمات سلامت کشور. 4. توجه به نیازهای دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی و دستیاران پزشکی مشغول خدمت در شبکه سلامت و حل مشکلات پزشکان و پرستاران برای نگهداشت کادر درمان کشور. 5. ساماندهی وضعیت دارویی کشور. 6. استفاده از طب سنتی ایرانی از مسیر پژوهش‌های علمی دانشگاهی. بخش سوم، بر اساس گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، برنامه وزیر پیشنهادی از نظر شاخص‌های تناسب، واقع‌گرایی، صراحت، انسجام، جامعیت، سنجش‌پذیری و آینده‌نگری مطلوب ارزیابی می‌شود، ولی از جهت شاخص‌های شفافیت و زمانبندی در وضعیت متوسط و ضعیف می‌باشد. بخش چهارم، انطباق برنامه‌های ارائه شده با اسناد بالادستی. بر اساس گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، تطبیق برنامه وزیر پیشنهادی با اسناد بالادستی حکایت از آن دارد که 60% برنامه‌های پیشنهادی با احکام فوق‌الذکر منطبق و 39% موارد نیز همسو است. در برنامه وزیر پیشنهادی به 1% از احکام نیز اشاره‌ای نشده است. همچنین موردی مبنی بر مغایرت برنامه‌ها با اسناد بالادستی گزارش نشد. بخش پنجم، بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی. جناب آقای دکتر ظفرقندی متخصص جراحی فلوشیپ جراحی عروق و تروما میباشند. ایشان استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند و جراحان بسیاری را آموزش دادند. ایشان برنده جایزه استاد برتر آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس انجمن علمی جراحی عروق ایران میباشند. آقای دکتر ظفرقندی در زمان جنگ تحمیلی و بعد از آن در درمان مجروحین جنگ تحمیلی نقش مهمی داشتند و بر اثر حضور مداوم در جبهه‌های جنگ جانباز شیمیایی شدند. همچنین پژوهش‌های مفیدی در زمینه بیماری‌های تروما و مجروحان شیمیایی جنگ تحمیلی انجام دادند. نتیجه‌گیری و نظر نهایی کمیسیون. بررسی برنامه‌های پیشنهادی جناب آقای دکتر ظفرقندی نشان می‌دهد که ایشان از تسلط خوبی بر مسائل آموزش پزشکی و درمانی کشور برخوردار می‌باشند. وی پیشینه مناسبی از جمله مدیریت بهترین دانشگاه علوم پزشکی کشور را دارا می‌باشند. در نهایت با توجه به تعهد ایشان جهت ارتقاء آموزش پزشکی کشور، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری من حیث المجموع با پیشنهاد تصدی ایشان برای پست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اکثریت آرا موافقت نمود. و السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر میکنم از اولین مخالف جناب آقای روح الله عباس‌پور نماینده محترم بوئین زهرا و آوج. دعوت میکنیم برای ارائه بیانات شما جایگاه تشریف بیارن. جناب آقای عباس‌پور، بله، جناب آقای 8 دقیقه از وقتتون رو در اختیار جناب آقای مالک شریعتی قرار دادید، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و العاقبت للمتقین. همانگونه که همکاران محترم استحضار دارند، بنده با کلیات وزرای پیشنهادی جناب آقای دکتر پزشکیان عزیز در موافقتش صحبت کردم، ولی خب این به این معنا نیست که اگر در بعضی موارد مسئله باشه ما بتونیم بخوایم از او چشم پوشیم. من مخالفتم با جناب آقای دکتر ظفرقندی وزیر محترم پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این زمینه ها هستش. همان گونه که استحضار دارن نمایندگان محترم مجلس، ما مدت مدیدی چالش‌های اساسی را در حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داریم. تا جایی که اقدامات گذشته باعث بر این شده که امروز مسائل بهداشتی و درمانی در کشور در واقع مسائل امنیتی را برای ما ایجاد کرد، من از 282 نماینده محترم سوال می کنم کدام یک از شما در حوزه های انتخابیتون در بحث مسائل بهداشتی، درمانی، در بحث پزشک عمومی، متخصصین، پرستاران، تزریقات، بحث بیهوشی و موارد دیگر مشکل ندارید؟ با توجه به این مسئله، با توجه به این مجلس 11 مجلس گذشته در واقع دو فوریت رو برای افزایش پذیرش پزشکی رو مسبب کرده، آقای دکتر ظفرقندی جواب بدهن چرا با افزایش پذیرش دانشجو در حوزه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مخالفت نموده اند. مسئله دوم، جناب آقای دکتر پزشکیان دیروز پشت همین تریبون و سخنگاه اعلام کردند من کسی هستم که همه درمانم در حوزه درمان دولتی بوده، در کنار تدریسم درمان در بیمارستان دولتی مطب نداشتم، در بیمارستان خصوصی به درمان نپرداختم، تعارض منافع رو برای خودم ایجاد نکردم. اما جناب آقای دکتر ظفرقندی، حضرت عالی با عنایت به این که رئیس دانشگاه علوم پزشکی هستید و رئیس مرکز و آموزش تحقیقات بودید، در کنار این مسائل به فعالیت‌های درمانی در حوزه بخش خصوصی اقدام کردید و شما در واقع آمده در بیمارستان‌های دولتی اقدام به تأسیس مطب نمودید. این جهتگیری حضرت عالی با جهتگیری جناب آقای دکتر پزشکیان که باید همگرا و همسوی با اون باشه، چقدر همخوانی رو در واقع میتونه داشته باشه. در حالی که خدمت شما عرض کنم که شما رئیس سازمان نظام پزشکی بوده اید، مسبب کردید افزایش تعرفه های درمانی رو در بخش خصوصی و همین مسئله در واقع فکر نمی کنید که مخالفت با محرومیت زداییه. وقتی افزایش تعرفه های درمانی صورت میگیره، فکر میکنید که آیا محرومین جامعه میتوانن به خوبی نسبت به سلامت خودشون و درمان خودشون بیاندیشن و اقدام بنماین؟ بله، همین افزایش تعرفه باعث بر این میشود که پزشکان از بخش دولتی هجرت کنن به بخش خصوصی در واقع مراجعه کنن و بیمارستان های دولتی در واقع در این زمینه ها دچار چالش اساسی می شوند. این فکر میکنید که با جهتگیری های دولت آقای پزشکیان همخوانی داره یا نه؟ ما وقتی گذشته سیاسی آقای ظفرقندی رو کلی عرض کنم بررسی میکنیم که میبینیم آقای دکتر ظفرقندی بیشتر از این که از ابزار جراحی برای درمان مردم استفاده بنماین، قلم به دست بیانیه هایی که در جهت تضعیف نظامه، در حمایت از اختشاشات و جریان هایی که ساخته و پرداخته برون مرزی هستش و دیگران اقدام کردن در جهت تجزیه کشور، در جهت براندازی نظام، بیانیه های جناب آقای ظفرقندی همینه. یک جامعه اسلامی پزشکیان که دبیر کلش ایشان بوده نسبت به جنبش سال 1400، یک در واقع اون بیانیه صادر میکنن و او را به عنوان یک جنبش پاک در جهت عدالت خواهی تعریف میکنن. یک اقدام ضد ارزشی، یک اقدامی که دشمن همه ظرفیت ها و قابلیت هاش رو به کار گرفته بود برای تجزیه کشور، برای براندازی این نظام مقدس اسلامی. باید برگردیم گذشته رو یک دور مرور کنیم و اینکه امروز باید این جایگاه عظیم حکمرانی رو به ایشان واگذار بنماییم، ببینیم چقدر همخوانی داره. من وقتی دیگرم رو دادم به جناب آقای شریعتی، بیشتر از این وقت شما رو نمیگیرم. به همین دلیل مخالفت خودم را اعلام میکنم با اینکه با کلیت برنامه های دولت موافقم.
جناب آقای مالک شریعتی، نماینده محترم تهران، رئیس میرانات اسلام شهر و پردیس، 7:30 حدودا وقت دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت ملت شریف ایران، همکاران محترم، مهمانان عزیز، وزرای پیشنهادی، معاون اول محترم رئیس جمهور و هیئت رئیسه محترم. عزیزان، تخصص و توانمندی جناب آقای ظفرقندی برای همه ما محرزه، اما این یک شرط لازمه و کافی نیست، گرچه برخی کارشناسان معتقدند که وزارت بهداشت لزوماً توسط پزشکان خوب اداره نمی شود و یک امر مدیریتی است. سوابق جهاد و جبهه ایشون برای ما روشنه، اما ملاک حال فعلی افراده. شاخصهای 12 گانه‌ای که رهبری برای ما تعیین کردند به عنوان میثاق مشترک دولت و مجلس پیش چشم ماست. من 3 شاخص را عرض می کنم: نگرش ملی و غیر جناحی، اعتقاد از بن دندان به نظام اسلامی و امید به آینده. اما بررسی کنیم این شاخص ها در سوابق و مواضع جناب آقای ظفرقندی چه جایگاهی داره. همکاران عزیز توجه بفرمایید، بحث بسیار مهمی است. سیاسی ترین و جناحی ترین مواضع از سوی آقای ظفرقندی و تشکلی که ایشون مدیریت میکردن صادر شده. از کوی دانشگاه 78، بعد فتنه 88، نه 10-15 سال گذشته، همین سال گذشته ایشون بیانیه دادن و سخنرانی کردن. تمجید از سران فتنه که خط قرمز رهبری است. اشاره کردن آقای عباس‌پور اختشاشات 401 رو ایشون یک جنبش پاک قلمداد کردن و ناشی از اعتراض مردم تحت ستم طی این سالیان بیان کردن. ما سیاسی عمل نمی کنیم. رهبر انقلاب فرمودند در موضوع جناح‌بندی های سیاسی همواره تأکید بر رفاقت و انس با یکدیگر است، اما در برخی موارد هم مسئله متفاوت است و باید حتما خطوط قرمز و خطوط فاصل رعایت شود. مسئله فتنه و فتنه‌گران از مسائل مهم و از خطوط قرمز است. این بیان رهبری ماست. ایشون فرمودند فتنه نابخشودنی است. همکاران عزیز، همکاران انقلابی مجلس 12، چرا فتنه برای ما خط قرمزه؟ چرا رهبر انقلاب اینقدر ناراحت بودن از این موضوع؟ مشارکت 85% مردم ضایع شد و اثرات کاهش مشارکت تا امروز باقی است. کشور رو به لبه پرتگاه بردند. دشمنان ما امیدوار شدند. تحریم های هوشمند علیه جمهوری اسلامی ایران فزاینده شد. یک کتاب خوبی رو آقای محمدی نوشتن، مشاور آقای دکتر قالیباف، حتما مطالعه کنید. تأثیر فتنه 88 بر تحریم های جدید آمریکا، حتما مطالعه کنید. این بحث کمبود دارو، بحث بیماران پروانه ای، بحث تحریم اورانیوم 20% از کی آغاز شد؟ بعد از فتنه 88. امروز آقای ظفرقندی میخوان اینها رو جبران کنن، اما همچنان از سران فتنه تمجید میکنن. ایشون میخوان از مجلسی رأی بگیرن امروز که همین چند ماه پیش سخنرانی کردن. چه گفتن در اون سخنرانی؟ گفتن مجلس باید مشروعیت داشته باشه. گفتن اما این انتخاباتی که میخواد برگزار بشه، انتخابات همین مجلس 12 که همه ما نماینده مردم شدیم، آقای پزشکیان هم در همین انتخابات نفر دوم تبریز شدند و رأی آوردن. گفتن این انتخابات مهندسی شده است. گفتن انتخابات در جمهوری اسلامی مفهوم خودش رو از دست داده، یعنی همه ما که اینجا هستیم مشروعیت سیاسی نداریم. من تعجب میکنم ایشون که در تمام جلسات کمیسیون ها بر مواضع قبلی خودشون پافشاری کردن، کاش پافشاری خودشون رو عملا اثبات میکردن و برای رأی اعتماد به مجلسی نمی آمدند که از سر تا پا رو مشروع سیاسی نمی دانند. اما با همین ملاک که ملاک غلطی است، رأی اکثریت حجته، رأی اکثریت مشروعیت سیاسی می بخشه در نظام فکری رهبر انقلاب. آقای پزشکیان امروز با رأی 26% مردم رئیس جمهورند و رئیس جمهور همه ما هستند و همه ما موظف از ایشون حمایت کنیم. ما هیچگاه نخواهیم گفت ایشون رئیس جمهور اقلیتن، در حالی که به شهید رئیسی گفتن رئیس جمهور اقلیت. اما آقای ظفرقندی بارها اعلام کردن که من سیاسی عمل نمی کنم، من مواضع گذشته خودم رو دارم. آماده این بشنویم واقعا اگر ایشون میخوان مواضعشون اصلاح کنند اصلاح بکنن، فرصت دارن. اما سابقه شما آقای ظفرقندی عزیز، همکاران محترم، سابقه ایشون سابقه تند سیاسی است. مطالبشون در فضای مجازی موجوده. من یک مثال میزنم، در ماجرای اختشاشات یک توییتشون زدن، گفتن آمبولانس ها رو نیروهای نظامی پر کردن. میدونید چند آمبولانس به آتش کشیده شد به خاطر همین؟ آیا این خدمت به نظام پزشکی کشوره؟ چند بیمار نتونستن برسن بیمارستان آقای ظفرقندی؟ چند ده میلیارد به آمبولانس های کشور خسارت وارد شد به خاطر این مطلب شما؟ مقام وزارت بهداشت پزشک بدون مرز نیست. وزیر بهداشت مرز حق و باطل رو باید رعایت بکنه. بله ممکنه یک پزشک متخصصی بخواد در جنگ حق و باطل همه بیماران رو تیمار بکنه، عیبی نداره، حتما هم وظیفشه، سوگند پزشکی هم هست. اما مقام وزارت بهداشت مقام حاکمیت در جمهوری اسلامی است. شما رئیس بیمارستان خوبی خواهید شد، اما حتما وزیر بهداشت خوبی نیستید. وزیر بهداشت عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است، رئیس دانشگاه ها رو تعیین میکنه. من در پایان بخشی از نامه امیرالمومنین به کمیل ابن زیاد نخعی که از اصحاب سر ایشون بودن رو قرائت میکنم. حضرت فرمودند فقط سرت جسرن لمن اراد الغارت من اعدائک علی اولیائک غیر شدید المنکب ولا مهیب الجاسب جانب. یعنی تو پلی شده ای تا دشمنانت هر که خواهد از آن بگذرد و بر دوستانت غارت برد، نه قدرتی داری که با تو بستیزند، نه از تو ترسند و از پیشت گریزند. ما اجازه ندهیم خط قرمز رهبری شکست شود.
تشکر میکنم از اولین موافق جناب آقای رمضان علی سنگدوینی نماینده محترم گرگان و آقلا دعوت میکنیم برای ارائه بیانات به جایگاه تشریف بیارن. جناب سنگدوینی 6 دقیقه رو به آقای بیگدلی نماینده محترم خدابنده اختصاص دادید. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. من اولا از جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم تشکر می کنم به واسطه استفاده از معرفی کابینه فراجناهی و وفاق ملی. عزیزان این فرصت رو غنیمت بشمونید. یه نکته میخوام بگم ابتدا، آیا واقعا عزیزانی که در کابینه به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی شدند از مراجع امنیتی تأیید صلاحیت نگرفتند؟ اینها رو نخواستند؟ با اینا صحبت نکردند؟ از وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه تأییدیه نگرفتن مگر؟ عزیزان دومین وزارتخانه‌ای که بیشترین جمعیت به سمت اون رجوع میکنه بعد از وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیه. آقای دکتر ظفرقندی این فرصت رو از طریق جناب آقای دکتر پزشکیان برای خودش غنیمت شمرده و آمده نوکری به خدمت بکنه. اول این مسیر رو برای این در نظر بگیریم. ببخشید حتما میاد حال حاضر خودش رو برای نمایندگان مجلس توضیح میده. اصل حال حاضر افراد هست. جامعه پزشکی ایشان رو تایید کرده، نخبگان تایید کردن، آقای دکتر مرندی، خانم دکتر وحید دستگردی و آقای دکتر هاشمی تاییدش کرد.